أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که نوافل باید رکعتین انجام بشود، به کیفیت دیگر مثل یک رکعتی یا سه رکعتی اونها مشروع نیست، بعد از بحث در مرحله دلیل اجتهادی و استناد به ادله اجتهادیه نوبت رسید به بحث در این موضوع به حسب اصل عملی و مقتضای اصل عملی. در این قسمت در مقابل محقق اردبیلی که قائل شده بود به اینکه ادله مشروعیت صلات اطلاق داره و اقتضا می کند جواز اتیان به نوافل را ولو رکعتین هم به صورت تک رکعتی هم بخواند اطلاق داره، صاحب حدایق اشکال کرده که در چون عبادات توقیفیه هست، برای اینکه کیفیت خاصه‌ای در عبادت را ما عمل میکنیم اجرا بکنیم، احتیاج به وجود دلیل دال بر جواز اون کیفیت داریم. هر جا که شک کردیم مقتضای اصل عدم مشروعیت هست، چون عبادات توقیفی هست، مقتضای توقیفی بودن اینی که کیفیت رو هم باید از شارع بگیریم. در هر جایی که ما شک کردیم که آیا این کیفیت ثابت است یا ثابت نیست، چون اصل عدم مشروعیت هست، به مقتضای اصل عدم مشروعیت حکم به این میشه که این کیفیت جایز نیست در مقام عمل انجام بشه. در محل بحث هم گفتن که بله، در محل بحث هم که نوافل باشه، ما میدانیم که رکعتین خوندن حتما مجاز هست و مشروعیت دارد، اما تک رکعتی خوندن محل شک هست. چون تک رکعتی خوندن محل شک هست، شک در مشروعیت به این کیفیت داری مقتضای است عدم مشروعیت. در کلام مرحوم صاحب هدایت اینطور استدلال شده، گاهی هم ممکن از این تعبیر بشه به قاعده اشتغال، ولی توضیح تا این اطلاق که میگن قاعده اشتغال عبارت از اینه که با فرد این که امر به انجام دادن نماز شده، معمول به نماز هست، ما در مقام امتثال اگر بخواهیم اون امر را ولو امر استحبابی هست اون امر امتثال بکنیم، اون امر را امتثال یقینی اون امر در صورتی هست که کیفیت متیقن که اون کیفیت هم مجاز از ناحیه شارع باشد. ولی اگر در اون کیفیت شک کردیم، در حقیقت شک ما در اینه که آیا اون مطلوب شاره که گفته بود مثلا 8 رکعت نماز نافله ظهر بخوان، اون مطلوب در خارج ایجاد شده یا ایجاد نشده. همونطور که در الزامیات بعد از علم به ثبوت تکلیف در مقام امتثال اگر شک کردیم که آیا این کیفیت خوانده شده صحیح هست یا صحیح نیست، قاعده اشتغال میگوید که اون چون یقین به ام داشتید باید یقین به امتثال پیدا بکنید تا خیالت از این باور راحت باشه، یقین پیدا کنید چیزی را تحویل مولا بدی که یقینا مصداق مأمور به هست. در مستحبات هم اگر علم به ثبوت تکلیف تعلق گرفت، در صورتی خیال مکلف از این امر استحبابی راحت میشه که احراز بکنه اونی رو که در خارج انجام داده مطابق با مأمورون به هست، مساق مأمورون به هست. روی حساب در جایی که کیفیت محرز باشد میتونه به او اکتفا بکنه، بنا بذاره بر انجام عمل، بر تحقق امتثال اون عمل مستحبی. اون جایی رو که شک داره نمیتونه بنا بذاره بر امتثال، بلکه باید این را انجام بده. منتها حکم عقل در امتثال تکالیف لزومیه، قاعده اشتغالی که اونجا گفته میشه، حکم عقل به لزوم اتیان هست. اینکه ذمت که مشغول شده باید فراغ از ذمه پیدا کنی، لزوماً در تکالیف استحبابی در حد حسن دیگه، اینی که ذمت مشغول به این شده باید و بله ترجیحاً باید این را امتثال بکنی تا ذمت از این تکلیف استحبابی فارغ بشه. حالا عنوان قاعده اشتغال اگه در کلماتم به کار رفته به خاطر این توضیح هست، به الا اون فرمایش اصلی صحابت داره اینه که ما دلیل بر بله مشروعیت نداریم و چون دلیل بر مشروعیت نداریم روی حساب اون تکلیف استحبابی ثابت دلیل بر سقوط نسبت به این موارد نداریم. این فرمایش مرحوم صاحب حدایق. مرحوم مرحوم همدانی اشکال کردن به کلام صاحب حدایق، یا در حقیقت جواب دادن از اشکال صاحب حدایق، به این که ما در این موارد که در عدد در کیفیت الاتیان من حیث و عدد رکعت شک داریم، نسبت به مورد بحث که حساب بکنیم لا اشکال در مشروعیت این رکعت. الان یک رکعت که میخوام بخونیم، این رکعت مشروع بودن این رکعت که مسلم هست، شک ما در اینه که این رکعتی که میخواهیم بخونیم که عم دارد آیا مقید به این هست که ما سر دو رکعتی سلام بدهیم و از دو رکعت عبور نکنیم به رکعت سوم، سلامش را به رکعت سوم بذاریم؟ آیا شرط هست سلام در این رکعت دوم؟ این یه جهت شک. جهت دیگه شک اینه که ما که تردید داریم در اینکه یک رکعت خوندن صحیح است یا نه، یا در شک ما برمیگرده به اینکه آیا حتما باید دو رکعتی بخوانیم و ما خوب ثابت فی حقنا دو رکعتی هست، که اگر دو رکعتی باشد سلام تشهد و سلام در رکعت اول مانع هست، احتمال میدیم ما خوب ثابت فی حقنا یک رکعتی باشه که این سلام در اینجا در رکعت اول فی محلهی هست، نه تنها مانع نیست بلکه فی محلهی هست. شک ما از حیف دوم هم برمیگرده به شک در مانعیت سلام و مانعیت تشهد در رکعت اول. خب هر جا که شک در مانعیت شیئی در مأمورون بشد یا شرطیت شیئی نسبت به مأمورون بشد، شرطیت و جزئیت، ادله براءت جاری میشه، دوران ام بین و اقل و اکثر میشه، با همون توضیحی که در بحث اقل و اکثر دادن که دوران ام بین و اقل و اکثر اختصاص نداره به موارد شک در جزئیات، بلکه موارد شک در شرطیت و مانعیت، همه اینا داخل در بحث دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی هست. این اشکال، این در حقیقت جواب مرحوم همدانی از اشکال صاحب حدایق. آیا این فرمایش تمام یا نه؟ مرحوم آقای حکیم مناقشه کردند در این جواب مرحوم همدانی، فرمودند که اینجا در این محل بحث که شما به اصل البراءه میخواهید تمسک بکنید، مقصودش ما از براءت چیه؟ آیا براءت عقلی هست یا براءت شرعی هست؟ اگه مقصود براءت عقلی باشد که در باب مستحبات براءت عقلی مجرا نداره، چون براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان هست در جایی است که احتمال عقاب در کار باشه. ما در مورد مستحبات قطع به عدم العقاب داریم، چون قطع به عدم العقاب داریم دیگه مجرا نداره براءت عقلیه. اگر مقصود شما حدیث رفع باشد، براءت شرعیه باشد که با استناد به حدیث رفع ثابت هست، در باب مستحبات براءت شرعیه و حدیث رفع هم جاری نمیشه. چرا؟ چون حدیث رفع حدیث امتنانه، قاعده امتنانیه هست نسبت به بله موارد در جایی را که عمل مستحب باشه. در استحباب عمل شما اگر شک داشته باشید، رفع او درش امتنانی نیست، بلکه خلاف امتنان هست، نظیر اونچه که در موارد حرج گفته میشه. قاعده لا حرج در مورد تکلیف لزومی جاری میشه. وجوب اگر وجوب امری برای مکلف حرجی باشه، قاعده لا حرج نفی وجوب میکنه، چون در نفی وجوب امتنان هست. ولی در جایی که عمل مستحب باشه، در ادله مستحبات، در جایی که انجام دادن یک مستحبی موجب وقوع مکلف در حرج باشد، دلیل قاعده لا حرج اونجا جاری نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه در رفع در این جایی را که شارع عمل رو مستحب کرده، الزام که نکرده، خب این مستحب را اگر در حالی که خود مکلف بخواهد، دلش میخواهد این به این ثواب برسه، به این عمل، به این اجر در این مورد برسه، شارع بخواد او را محروم از این بکنه، این میشه خلاف امتنان. دلیل لاحرج مستحبات را نمیگیرد، چون رفع امر استحبابی امتنان بر مکلف نیست. بله رفع امر لزومی امتنان بر مکلفه، ولی رفع امر استحبابی امتنان بر مکلف نیست. این یک اشکال که ادله براءت، بله ادله براءت موضوع نداره در باب مستحبات، نه براءت عقلیه نه براءت شرعیه. اشکال دوم اینه که ما در حقیقت نمیدانیم که اونی که مورد شک ما هست، اینی که نمیدانیم این یک رکعت به این عنوان خوندن مشروع هست یا مشروع نیست. اشکال صاحب حدائق این بود که ما نمیدانیم این را شاد این مشروع هست که این به عنوان امر انجام بدیم یا نه. با توجه به توقیفیت عبادت، ما باید مشروعیت هر عبادتی را که به او اقدام میکنیم اثبات بکنیم، احراز بکنیم تا او را به عنوان قربی انجام بدیم. ما در بحل بعد شک داریم که آیا یک رکعتی خواندن، تک رکعتی خواندن در نمازهای مستحبی مشروعیت داره یا مشروعیت ندارد. محل شک ما اینه، براءت از مانعیت، براءت از شرطیت با استناد به ادله براءت از حدیث رفع و غیر حدیث رفع، این که اثبات نمی کند این مقدار اقل مشروع هست و مأمور به هست. دلیل براءت نهایتش اینه که نفی می کنه امر به اون شر رو یا عدم المانع را، اون را تقیید نسبت به او را برمی دارد، اما اثبات امر در این مورد اقل نمی کنه. چون اثبات نمی کنه، پس فایده برای مورد بحث نداره، چون ما در مورد بحث احتیاج داریم به این که مشروعیت عمل را اثبات بکنیم بر اساس اونچه که در کلام صحابه‌های اومده که قائل به عبادات توقیفی هست. بر همین اساس ایشون فرموده که با همین بیان، با این اشکال دوم، از این با توجه به اشکال دومی که این اشکال دوم به جریان براءت شرعیه هست به لسان حدیث رفع، با این اشکال دوم معلوم میشه که استصحاب هم در اینجا جاری نمیشه. استصحاب هم اینجا فایده نداره. ولو این اشکال اول که به حدیث رفع کردیم، به استدلال به حدیث رفع کردیم، این استدلال بله، این اشکال در حدیث رفع اختصاص به حدیث رفع دارد که حدیث رفع حدیث امتنانی هست، رفع عن امتی با تعبیراتی که در حدیث رفع وارد شده، حدیث رفع حدیث امتنانه. ولی در مورد استصحاب که امتنانیت اخذ نشده در جریان استصحاب، روی این حساب اشکال اول در اجرای استصحاب بله، در اجرای استصحاب عدم شرطیت یا عدم مانیت، این اشکال به این اشکال اول به استصحاب وارد نیست. ولی اشکال دوم در مورد استصحاب هم جاری هست. شما با جریان استصحاب در ناحیه عدم شرط یا عدم تعلق تکلیف به مشروط یا و استصحاب عدم تعلق مشروط به وجود فی موارد شک فی شرطیه، به استصحاب عدم تعلق تکلیف به مشروط به عدم در موارد استصحاب در موارد شک در مانعیت، استصحاب اگه جاری هم بشود ولی به شما نتیجه نمیدهد که این عقل که رکعت خون نماز یک رکعتی خوندن باشه، این عقل مأمورون به هست. روی این حساب اثری در اینجا این استصحاب نداره. اشکال آقای حکیم، الان فعلا آقای حکیم میکنه، این اشکال ها مال آقای حکیم. آقای حکیم فرمودن که اینجا جای براءت نیست، براءت عقلی که موضوع نداره، براءت شریعت حدیث رفع، حدیث رفع حدیث امتنانه، غیر حدیث به حدیث امتنانی در اینجا نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که باقت نظر از امتنانیت، باقر نظر امتنانیت، ما احتیاج داریم به اثبات مشروعیت و دلیل براءت از مانعیت یا براءت از شرطیت اثبات مشروعیت عقل رو نمی کنه. این اشکال دوم. بعد این اشکال دوم رو از حدیث رفع توسعه داده به استصحاب، فرموده بر این اساس استصحاب هم نمی تونه برای ما کاری در اینجا انجام بده. نه حرف آقای یعنی حرف آقای حرف فرمایش آقای خویی هنوز نرسیده. نه حرف نه حرف مرحوم آقای حکیم که مرحوم آقای حکیم فرموده که اینجا جای تمسک به براءت نیست، لا عقلا و لا شرع، براءت عقلیه نه براءت شرعیه، به جای تمسک به استصحاب نیست، غیر از براءت شرعیه از غیر حدیث رفع، مثلا از حدیث حج، از حدیث سعه، اینها هم کسی بخواد به اینها هم استدلال بکنه و که در اینها حیثیت امتنانیت اخذ نشده، به اونها نمیشه استدلال کرد به خاطر اشکال دوم. ولی در اشکال دوم کلمه استصحاب را به خصوصی ذکر کرده، ولی مراد ایشون اینه که کلن ما به ادله براءت، چه براءت عقلیه چه براءت شرعیه، نمیتوانیم استدلال بکنیم. براءت شرعیه در جایی را که به ملاحظه حدیث رفع باشه، به ملاحظه ادله امتنانیه، دو تا اشکال درش هست. براءت شرعیه مستند به غیر حدیث رفع، به غیر ادله امتنانیه، یه اشکال درشه و اون اشکال این که مثبت مشروعیت نیستی. نماز مستحبی که شقاقت خود نماز مستحبی که خورمتی نداره، این گرچه حد خارجی که اینطوره دیگه. بنابرای اگه فرض بکنیم خب اون حبیل دیگه ای که اگه حالا این باید اون یه اثر دیگه ای که این براءت از این جاری بشه، براءت از شرطیت جاری بشه، اگه اثبات بکنه که این مستحب هست، اگه براءت شرعیه بتونه اثبات بکنه که این عمل شما مأمورون به هست، نماز یک رکعتی مأمورون به هست، خب بله این معمول و به به امر استحبابی هم که شد از جهت کبلوی هم شما بنا گذاشتید بر اینکه قطع نافله هم جائز نیست، وقتی این مشروع شد و در بعد شروع او طبعا نمیتواند مکلف اون را قصد بکنه. اگه این را اثبات بکنه به اون کبرا را قبول بکنید بله، ولی کلام در اینه که اشکال دوم اینه که اثبات این مطلب را نمی کنه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم که اینجا جای تمسک به براءت نیست. مرحوم آقای کویی در اینجا در جواب اشکالات مرحوم آقای حکیم فرمودن که ما در اینجا قائل به جریان براءت هستیم، همونطور که در اصول بیان کردیم که بین در جریان براءت در مستحبات بین جایی که مورد شک ما اصل الاستحباب باشد به جایی که مورد شک ما جزئیت شیء برای مستحب، شرطیت شیء برای مستحب یا مانعیت شیء برای مستحب باشه، در جایی که استحباب ها استحبابات ضمنیه هست بین استحباب موارد استحباب نفسی در عبادات و استحباب ضمنی تفصیل هست، در جایی را که در استحباب عمل فی حد نفسی شک بکنیم اونجا جای جریان براءت نیست. مثالی هم که خودشون زدن اونجا میزدن مثلا صلات یوم القدیر که با توجه خصوصیاتی که برای ذکر شده اگه در اون دلیل و روایتی که دلالت بر اون میکنه من حیث و سند تمام نباشه که ما اینکه تمام نیست، ما در نوبت به اصل عملی رسید شک بکنیم که آیا مستحب یا مستحب نیست، اینجا جریان براءت بعدا نداره، نه براءت عقلیه نه براءت بله نه براءت عقلیه نه براءت شرعیه. براءت شرعی هم در حقیقت در این موارد جاری نمیشه، چون اونی که مرفوع هست در حدیث رفت باید چیزی باشه که قابل جعل باشه و اون هم به ایجاب احتیاطه، چون در مورد مستحبات وجوب احتیاط در کار نیست، پس نه براءت عقلیه نه براءت شرعیه هیچ کدوم از اینا جاری نمیشه. این قسمی که ما شک در اصل الاستحباب داریم را ایشون فرموده ما قبول میکنیم که در اینجا براءت جاری نمیشه، جای جریان براءت نیست، اما اون قسمتی از موارد استحباب که اصل استحباب مسلم هست شک در کیفیت عمل مستحبی من حیث الجزئیه و شرطیه یا مانعیت، که در حقیقت ما در مستحبات ضمنیه شک میکنیم، در این موارد بله تمسک به براءت در این موارد جا داره، منتها نه براءت عقلیه، چون در براءت عقلیه عنوان عقاب و اینها عقد شده، در مورد مستحبات که عقابی در کار نیست، ولی از راه براءت شرعیه در این موارد میتونیم تمسک به براءت شرعیه بکنیم، به جهت اینکه موضوع در حدیث رفع هر چیزی است که در او ثقلی باشد، با قطع نظر جریان حدیث رفع اگر ثقلی در عمل وجود داشته باشد حدیث رفع با جریانش اون را بر می داره. حالا در جایی که ما در مستحبی شک بکنیم، در جزئیت سوره در نماز مستحبی شک می کنیم آیا سوره در نماز مستحبی جزئیت دارد یا جزئیت ندارد، حدیث رفع در این موارد جاری می شود. چرا؟ به جهت اینکه اگر حدیث رفع جاری نشود در این مورد یا مکلف باید نماز که میخواند حتما نماز با سوره نماز مستحبی که میخواند حتما با سوره بخونه، یا اینکه نماز خوندن را ترک بکنه، نماز بدون سوره را نمیتونه انجام بده. اگر حدیث رفع نبود هم برای مکلف تزریق بود، امرش دائر بود بین این که یا اصلا نماز مستحبی را نخونه کلن از ثواب این خودش را محروم بکنه، یا این که اگه میخونه حتما با سوره بخونه. این حالت وسط را نمیتوانست انجام بده. ولی وقتی که دلیل براءت جاری شد، این وجوب شرطی را که جزئیت سوره نسبت به نماز مستحبی است، جز این وجوب شرطی را بر می‌داره. مقتضای برداشتن این اینه که در این موارد مکلف میتونه این را انجام بده. اگر حدیث رفع جاری نمی‌شد، مکلف اینو نمیتونست انجام بده، چون این مصداق تشریع بود، تشریع محرم بود. ولی با جریان حدیث رفع این وجوب شرطی که برداشته شد، طبعا حکم در این موارد ثابت میشه. وقت بر این اساس چون در حدیث رفع همونطور که مرحوم حکیم فرموده، حدیث امتنان هست، در جای جاری می شود که امتنان رفع رفع امتنانی باشه، در جایی که رفع امتنانی نباشه حدیث رفع جاری نمیشه. این قاعده را، این تقرید را در جریان حدیث رفع فرموده، ما هم قبول داریم. ولی چون در اینجا در این مورد اینکه مکلف نتواند این حالت وسط را انجام بدهد، این محروم از این حالت بشود و امرش مضیق باشد بین الحالتین، اما یعتی به صلات معصوره یا لا یعتی بهی اصلا، رفع جزئیت امتنان برای این مکلف حساب می شود که بتواند اقدام بکنه بر این رفع تغییر، رفع در ناحیه شرطیت و مانیت، در ناحیه جزئیت. اینها عنوان امتنان بر مکلف، منت علی العباد حساب میشه، چون متضمن تسهیل امر بر مکلفین است. حدیث رفع شرایط جریان را در این موارد داره. نسبت به کسی که راغب به امتثال هست، میخواد یه عمل رو انجام بده و حال و وضعیتش جوری نیست که کامل را، محتمل را، شرطیه را انجام بده، میخواد به این حد وسط اکتفا بکنه، برای نسبت به چنین مواردی به لحاظ این خصوصیت امتنان صادق هست. روی این حساب به تمسک به دلیل براءت در این موارد، بله در این موارد از این جهت مشکل نداره. پس اشکال اول مرحوم آقای حکیم که در خصوص اجرای حدیث رفع بود، براءت شرعیه مقید به امتنانیت بود، اشکال اول مرحوم آقای حکیم برداشت جواب داده میشه که اینجا جای امتنان هست، این رفع رفع امتنانی هست، نه اینکه خلاف امتنان باشه. بیان مرحوم آقای حکیم این بود که این رفع خلاف امتنانه. جواب مرحوم آقای خویی اینه که نه، این رفع رفع امتنانی است. از این جهت، از جهت اشکال اول، مسئله حل میشه. بله، اشکال دومی مرحوم آقای حکیم داره که اون اشکال مهمتره و اون عبارت از این بود که اجرای براءت به نسبت الی المانیت مشکوکه یا شرطیت مشکوکه که برای شما اثبات نمی کند که این عقل مأمورم به هست. وقتی اثبات این امر را نکرد، اثبات اطلاق را نکرد، دیگه طبعا شما نمیتوانید به این اکتفا بکنید و مشروعیت این عمل که یک رکعتی خوندن باشه ثابت نمیشه، مگر اینکه قائل به حجیت اصل مثبت بشید، که اونم که قائل نیستید. این اشکال، اشکال اساسی اینه و مرحوم آقای حکیم هم این اشکال را هم در حدیث رفع هم در استصحاب کردن. جواب ایشون فرموده که ما از این اشکال هم جواب میدیم. جواب این اشکال اینه که ما در اینجا در نسبت به عقل، مشروعیت عقل که مسلم هست، لا تردید در مشروعیت عقل. شک ما در اینه که این کیفیت، بلا یک رکعت که مشروعیت ثابته، همونطور که مرحوم همدانی هم فرموده بودن، مشروعیت یک رکعت که ثابته، این که این رکعت که الان میخونم این به عنوان مأمورون به انجام بشه، لا اشکال در این. شک ما در این بود که آیا این سلام درش بله مانیت دارد یا مانیت ندارد، یا شیء آخر مشکوک الجزئیه، نمیدونیم جزئیت داره یا جزئیت نداره. بعد اونی را که مورد شک ما هست مشروعیت نیست، مشروعیتش با مختوم به هست بعد از قطع به او. اونی که در مقام عمل لازمه اینی که ما عبادتی را که مأمورون به هست و مشتمل بر مانع نیست، مشتمل بر شرایط و اجزا هست، این را انجام بدیم. اونی که وظیفه مکلف در مقام امتثاله اینی که ما یکون و مأمورن به و واجد تمام شرط هست و واجد تمام شرط هست، تمام شروط و فاقد مانع هست، اینو باید انجام بدیم. این امر امر مرکب هست از مأمور بودن عمل و عدم شرطیت مشکوک یا جزئیت مشکوک. این امر مرکب حاصل هست در موارد شک در جزئیت و شرطیت به ذم وجدان الالاصل. مأمورم به هست این یک رکعت قطعا، و اون سوره هم جزئیت ندارد، شرطیت ندارد، بالاصل از ذم وجدان به اصل ما به این نتیجه میرسیم که پس اون عملی که در خارج انجام شده واجد شرط هست، چون واجد شرط اون عمل عمل کاملی هست مطابق با بله با مجعول نهایی شارع هست. مطابقت عمل با مجعول نهایی شارع اینه که مأمورون به باشد به شرطیت نداشته باشد مشکوک در او.
اصلا میخواد عقل لا به شرط رو برای ما وجدانی کنه؟
نه عقل
ممکنه چی گفت عقل لا بشه؟ آقای خواهی میخواد
استقام بیزرمش معلومه که عقل لا بشه. تو این حساب فرموده که بله اگه شما این را در باب اگه بگید که عقل مخدو بودن عقل را مسلم نگیری، در باب واجبات هم به این اشکال نیست. فرض این که آقای حکیم اشکال نمی کنه دیگه، در واجبات که قبول نکرد دیگه، میگم در واجبات که قبول، در واجبات که این اشکال را مطرح نکرد. خب بالاخره دیگه پس معلوم میشه که یه نکته ای هست در جریان براءت در موارد شک در شرطیت و جزئیت، یک نکته وجود داره که به ملاحظه اون نکته اشکال رفع میشه. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که در موارد در جایی که ما در شرطیت در جزئیت سوره شک داریم، این نماز با قطع نظر جزئیت سوره نسبت به ذات او، این ذات عقل مأمور به بودنش مسلمه، قطع به او داریم، قطع به او که این که مسلمه. وقتی که این مسلم بود، شک ما در این به این برمیگرده که آیا این مانیت دارد، این شیء مشکوک جزئیت دارد یا جزئیت ندارد. این قسمت را اگر شما عقل را مقتوم به نگیرید در اجرای براءت در باب واجبات هم گیر میکنید، با حال اینکه شما اونجا گیر نکردید، قائل شدید. چی جور قائل شدید؟ و جوابش اینه که یه نکته ای هست. نکتهش اینه که
نسبت به اکثر احتیاط لازم نیست و معذوری در مخالفت، نهایتا براءت از اکثر میگه معذوری در مخالفت و احتیاط لازم نیست، اما اینکه انجام میدم مأمورم به اینکه
انجام بده، به عنوان مأمور انجام نمیده،
هو صحیح،
به عنوان مأمور به انجام بده تشریع کرده، به عنوان مأمور به انجام بده تشریع کرده، به عنوان مأمور به انجام بده تشریع کرده یا نه دیگه جواب میده تشریع نکرده دیگه، میگه در موارد شک در عقل اکثر.
اینا برای قصد امتثال امر
اینکه کافیه غیر از اینه که میگم اگه کسی در اقل و اکثر این عمل اقل را بدای امر انجام داد، تشریح کرده
بدای امر نمیتونه انجام بده، بله امر
تشریح کرده،
بله امر
نه چون نیست دیگه، فرض اینکه یک کسی قائل به این نشده دیگه، این که نشده نشون میده که این که نشده نشون میده که این نسبت به مأمورون بودن ذات عقل، ازش تعبیر به ذات عقل بکنید، ازش تعبیر به لابشرد بکنید، لابشرد مخزمی بکنید، لابشرد رسمی بکنید، هر تعبیری شما بگید نسبت به این عقل قطع به امر داریم، شک ما در یه مرحله دیگه ای هست.
چطور قطع به واقعا تخشش فرمیش واضح نشد، چطور قطع به امر داریم؟ ما قطع به امر به لابشرد داریم، عقل لابشرد، شما واقعا قطع به امر لابشرد داریم؟
کجا؟ ذات او دیگه، ذات او.
شما اصلا سوال کنم، شما میتونی قرآن بید قطع حضب
باید؟ ذات او را دیگه، ذات او.
عقل لابشرد.
مقسمی لابشرد، کدوم لابشرد؟ لابشرد قسمی مقسمی. ذات و عقل دیگه، باقت نظر از این که نس این غیر در کنار او باشه یا نه، این که یقیناً متعلق امر هست، یقیناً متعلق امر، وقتی که یقیناً متعلق امر بود در ظاهر شک دارید، یقیناً متعلق امر بود در شک دارید. اون راهی که خود مرحوم های خویی ارائه فرموده اینه که در این موارد مأمورون به بودن این را ما احتیاج از رای اصل به دست نمی آوریم تا شما اشکال بکنید که اصل جاریه در این من البراءت شرعیه یا استصحاب قدرت اثبات مأمور به بودن و مشروعیت را نداره، بلکه مشروعیت او قطعی هست، بالقطع و الوجدان برای ما ثابت، مورد شک و تردید امر آخر است. اون راهی که خود مرحوم آقایی ارائه فرموده اینه. بله ممکنه کسی اگه کسی این راه را قبول نکرد، گفت که در این قطعی نیست، خود این محل تردید و محل شک، این قطعی بودن و جزمی بودن را قبول نکرد، ولی اگر حساب بکنیم با توجه به اینکه ادله براءت لا اشکال در جریانش نسبت به لا اشکال در جریانش نسبت به اجزای واجبات، با توجه به اینکه در اجزای واجبات این ادله براءت جاری می شود و حدیث رفع اختصاص ندارد به مواردی را که واجب استقلالی مورد شک و تردید باشه، بلکه اجزای واجبات به شرایط واجبات هم اینها هم لا اشکال در این که مشمول حدیث رفع هست، ممکنه گفته بشه که خب حدیث رفع که در اینجا جاری میشه بله اطلاق مقامی جریان حدیث رفع، اجرای حدیث رفع در این موارد اینه که این معنای رفع اکثر، رفع تکلیف اکثر اینه که این اقل واجب هست، ولی احتیاج به این حرف در جایی هست که ما این راهی که مرحوم آقای خویی را ارائه فرموده اون راه را قبول نکنیم، ولی با اون بیان احتیاج به این بیان دوم نیست، ولی اگر کسی بیان اول را قبول نکرد ممکنه استفاده بکنه از اطلاق مقامی ادله براءت شرعیه، ولی با توجه به این که مسلم هست اینطور نیست که ادله براءت اختصاص به واجبات مستقله داشته باشه، در واجبات غیر مستقله هم در واجبات ضمنی هم حتما حدیث رفع جاری میشه، این اطلاقش را شمولش را نسبت به واجبات ضمنیه اگر مسلم بگیره میتونه از اطلاق مقامی ادله براءت این معنا رو استفاده کنه، ولی اگه کسی از همون در اون قسمت هم بگه نه در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی ممکنه ادله براءت جاری نشه، حدیث رفع اختصاص داشته باشه به واجبات مستقله، و در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی از باب اینکه از طرف علم اجمالی هست ادله براءت رو اونجا جاری ندونه، اگه این رو جاری ندونه بیان دوم هم طبعا فایده نداره، بیان دوم در صورتی تمامه که جریان پیدا کردن حدیث رفع در واجبات ضمنیه مسلم باشه، چون مسلم هست در حقیقت یک لازمه ای داره که اون لازمه با جریانش درست میشه، ولی اونی که اشکال جواب اصلی هست هم فرمایش مرحوم آقای خویی که در این نسبت به این موارد ما شک و تردید نداریم در مشروعیت اون عقل، محل شک و تردید یه چیزی دیگه است که اون را اصل درست میکنه، و الا اونی که ما قطع و یقین داریم که احتیاجی به جریان اصل نداریم.
تحصیل محال خواهیم
در
حسن شک در
نسبت به
شرطیت و جزئیت،
بله نسبت اون مواردی که حالا اونی که مورد بحث ما هست، اینی که در موارد در تکالیف ضمنیه جاری می شود یا جاری نمی شه، اون که در تکالیف استقلالی هم جاری میشه یا جاری نمیشه، بله در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی تفصیل شده، ولی آیا در تکالیف استقلالی هم حدیث رفع جاری میشه جاری نمیشه، ممکنه به این قسمت فرمایش مرحوم آقای خویی هم مناقشه بشه، ولی این قسمت دیگه ربطی به الان این بحث نداره. اونی که مربوط به بحث اینه که در واجبات ضمنیه آیا حدیث رفع جاری میشه یا نه، تقریبی که مرحوم آقای خویی ارائه فرموده، بله تقریب تامی هست، اشکالی در این تقریب نیست.
تقریبی که بیان کردن جوان تقریب اثباتی بود که میگفتن حدیث رفع برای نفی کلفت اومد و امتنان این در شرطیت و مانعیت در جزئیات استحباب این کلفت صادقه، ولی که در اصل من یه مثال میذارم خدمتتون، یه فرق وجود داریم. شما یه وقتی از شکل
یه اشکالی داره. بله اشکالی مرحوم آقای صد داره، اگه ما شما همون اشکال آقای صد اینه که در این موارد در تکالیف ضمنیه لا اشکال در این که این به عنوان امر که اگه قصد امن نکنه به احتمال امن که میتواند این رو انجام بده، قصد تشریح نکنه به احتمال امن که میتونه انجام بده، حتی اگر حدیث رفع هم جاری نشه شک داره دیگه، احتمال امر نماز بدون سوره رو که میده، وقتی احتمال بدون با قصد امن نمیتواند انجام بده حتی بعد از اجرای حدیث رفع، بدون امر هم میتواند انجام بدهد با قطع نظر حدیث رفت، پس حدیث رفت کاری برای شما انجام نداد دیگه، اثری نداشت، چون در حقیقت در مواردی که ما شک در جزئیات میکنیم احتمال میدهیم که نماز بدون سوره امر داشته باشه، چون احتمال امر رو میدیم اگر کسی انقیادن بخواد اینو انجام بده مشکلی نداره که از باب استحباب. حالا این در فرمایشات ایشون هست، ولی به همین را مرحوم خویی اینو توجیه که فرموده دیگه، فرموده که بله نسبت به این که در مواردی که با توجه به این که در جریان براءت با توجه به این مطلبی اخیری که از این اشکال دوم آقای حکیم که جواب داده که با جریان در موارد براءت، این که در موارد جریان براءت مشروعیت عقل محرز هست، با توجه به این مورد در مستحبات در جایی که ما شک در جزئیات سوره داریم، حتی اگر شخص به عنوان اگر دلیل براءت جاری شد به عنوان مأمور میتونه انجام بده، این حالت قبل از جریان براءت ممکن نبود، قبل از جریان براءت ممکن نبود، چون احتمال جزئیات رو میداد، وقتی احتمال جزئیات رو بده دیگه نمیتونه نماز بدون سوره بخونه به عنوان مأمون به، ولی وقتی شما برای او براءت را جاری کردید ذم اصل به وجدان شد، این میتواند این عمل را به عنوان مأمور به انجام بده. این بیان مرحوم آقای خویی در جواب از اشکال دوم که مثبت که مشروعیت ثابت می شود با دلیل براءت یا نه، این بیان دوم مؤثر هست در جواب دادن از اشکال مرحوم آقای سر. اشکال مرحوم آقای سر این بود که با قطع نظر جریان براءت هم می توانست انجام بدهد لا به قصد الامر، بعد از جریان براءت هم میتواند انجام بدهد لا به قصد امر، و با قصد امر هم حتی بعد از جریان براءت هم نمیتونه انجام بده. خب اینجا پس جریان براءت هیچ اثری برای او نداشت. فرمایش مرحوم آقای خویی در جواب از اشکال دوم این قسمت را حل میکنه. حل مطلب این میشه که مواردی که افراد میخواهند عمل مستحبی را به صورت ناقص انجام بدهند با توجه اگر براءت جاری نشود نمیتواند این عمل را به قصد امر انجام بده، ولی در جا اگر براءت جاری بشود میشود این عمل را به قصد امر انجام بده، چون عقل که مأمور به هست قطعا مانعیت و جزئیت هم که نفی شده است به دلیل براءت، پس میشود این را به عنوان امر انجام داد. این بله نسبت به پس اشکال دوم مرحوم های حکیم را مرحوم های خویی به این صورت جواب دادن که ما در اثبات مشروعیت از خود براءت کمک نمیگیریم. بله در این که مجموعاً مکلف بخواهد این عمل را به عنوان مأمور به تحویل مولا بدهد، مجموعاً از اصل کمک گرفته میشه، چون اگر به جزئیات و شرطیات نفع نشده باشه این عمل را نمیتونه به مولا نسبت بده، ولی اصل المشروعیه از این را درست نشده. این فرمایش این جواب از اشکال دوم مرحوم های حکیم که به هم به براءت بود هم به استفاء، یه بیان اضافه مرحوم های خویی در اینجا داره نسبت به این که ما در موارد شک در شرطیت و جزئیات و مانعیت به استفاء تمسک نمی کنیم، ولی وجه عدم تمسک به استفاء اون نکته نیست که مرحوم های خویی مرحوم آیه حکیم فرموده که استثناء در مستحبات این مثبت این مطلب نیست. حتی در تکالیف لزومیه هم ما به استثناء تمسک نمی کنیم به خاطر نقطه تعارض، نه به خاطر نقطه عدم مثبتیت.